بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقط پنج استاد فرخان سرگی ست پنج و یک بیست دقیقه نمد و چه
گفتیم که در عقود اقاعت به پایان رسیدن، در عقود برود خیار شهر در واقع سه مورد داره. یه مورد که اتفاقا همه قائل شدن خیار شب درش نیست مثل نکاح، یک مورد که مختلف و فیهه که مواردی داره 5-6 تا رو شیخ میشمارن، یه مورد هم که اتفاقیست که خیار شب درش وارد میشه. البته منات ورود و عدم ورود خیار شرط رو سابق شیخ گفته دیگه، ولو در ایقاعات گفته، اما ملاک کلیش رو به ما داده که اگر در جایی ما بتونیم احراز کنیم شارع مقدس فسخ و رجوع یا نتیجه الفسخ رو مشروع میدونه، بعد اون موقع میتونیم خیار شرط رو با عموم المؤمنون درست کنیم. اگر این محرز نشه به خود عموم المؤمنون نمیتونیم برای تصحیح شرط تمسک کنیم.
مشروعیت یعنی چی؟
یعنی شارع مقدس قبول داره او رو. مثلا در نکاح گفتیم
یعنی زو اثره؟
در نکاح گفتیم زو اثر بودن فرع بر مشروع بودنه، مرادف مشروع بودن نیست. یکی از لوازم بیانشه. مثلا در نکاح گفتیم از ادله برمیاد که شارع مقدس او رو زوالش رو، زوال علقه رو به طلاق میدونه، این عامه و هیچ موردی برای خروج از این قاعده نیست الا یه 4 مورد 5 مورد موارد و عیوبی که شارع مقدس سر فسخشون نظر داده.
اگر مشروعه لازمش اینه که زو اثره، چه لزومی داره برای اینکه این فسخ عمل بکنه به دلیل شرط؟ وقتی مشروعه مشروعه دیگه، وقتی
مشروعی یه چیزی اشتباه شد اینجا. این که مشروع است یعنی میتونه باشه، میتونه باشه، اما حالا چی الزام براش درست کنه؟ چه تحلیلی میگفتیم سر عفو بالعقود؟ عقد درست شد، چی الزامشو درست کنه؟ عفو به شرط درست شد، میتونه باشه، چی الزامشو درست کنه؟ المؤمنون نده شده،
یعنی الزام نبودم و فسخ رو قرار میدادیم، یعنی خیار رو قرار میدادیم بگه مشروع نبود، مشروع
نبود،
یعنی
اثرش نبود. نه من گفتم که لوازم شد، نگفتم عینش.
نه خب اثر لوازمش
یکی از لوازمش دارای اثر بودن است. حالا چه موقع اثر میپذیره؟ وقتی المؤمنون در شروط هم الزام آورش کنه. مثل عقد چه موقع اثر میپذیره؟ وقتی عفو به بیاد بهش الزام بده. همین دقیقا همونطوره، طابقا نعل و به نعل. خب حالا یکی وارد موارد مختلفون فیه شدیم. تو موارد مختلفون فیه این که عدم اثر و اینا رو میگی، حواستون باشه ممکنه کسی مجموع این ادله مجوزه را مثل عفو بالعقود، مثل المؤمنون عند شروطهم کلن یه جور دیگه معنا کنه. آره اینا همه ایتایی که من دارم میگم با ادبیات شیخه، اما اگر کسی مثلا المؤمنون عند شروطهم عفو بالعقود و اینا رو سر فرش عقلا معنا کنه، اصلا بگه شعار فرش جدیدی اینجا پن نکرده، فرش عقلا، عقلا چیزی رو که قبول دارن ملتزم هم هستن دیگه، التزامش هم در حد التزامات و عقلائیه، در حد عقیم و صلات و آت و زکات نیست. خب اون جور دیگه میشه، سو کلن
بای
فضای دیگه. اینجا قابلیت و فعلیتی داریم، قابلیت تو موضوع محقق میشه، موضوع ما باید مشروع باشه. مثلا شارع مقدس بیع ربوی رو نهی کرده، لذا موضوعش اصلا مشروع نیست، اما اگر مشروع شد بعد عفو به میاد، بعد احل الله میاد. یعنی نگید اقتضایی، نگید اقتضایی، نه ببینید باز اصولی تحلیلش کنید، موضوعی دارن اینا و حکمی دارن، حکم ما به دال بر بعثش، حالا دال بر بعثش هیئت افعال باشه یا هرچی، و متعلق البعثش که مثلا مصدریه که تو اون هیئت میاد، این میاد تو تالی، موضوع میره تو شرط، که این تحلیل محقق ناینی هم بود، برای تو شیخ هم گفته، آخوند هم گفته که قضای شرعیه در حکم قضای شرطیه، به چه شکل؟ به همین شکل که همه اینها
قیود خارج از متعلق و بعضشون جمع میشن، وقتی جمعشون کردیم میبندیمشون میذاریمشون تو مقدم، تالیش میشه وجوب متعلق. پس العقد و اذا کان العقد موجودن، حالا ادله خاصه ما میاد قیود دیگه هم بهش میده، میگه عقدی که البته متعاقدینش ایطور باشد، عوضینش ایطور باشد، قراری نباشد و و و و اذا کان العقد ها کذا موجودن، حالا تالیش بگو آقا یجب الوفاء به فاوفو به، اوفو به میاد، لذا قابلیت مال مقدمه، مشروعیت برای مقدمه تا تالی اوفو به بشه. اذا کان الشرط موجودن ولم یکن مخالفا للکتاب و سنه ولم یکن خلافا لمختزر عد ولم یکن ولم یکن ولم یکن، اینا میشه مقدم. حالا تالی المؤمنون عندهم، المؤمنون وجب الوفاء علیهم و هاکذا و هاکذا اتوش میاد، بستگی داره اندیت ما چجور معنا کنیم. البته خب حالا موارد مختلفون فیهی که ما داشتیم، شیخ اولین موردی که میشماره وقفه، بعدش هم صدقت. در مورد وقف یه عنایتی بکنید، موارد اختلافی شیخ میگه مشهور این است که، سلام علیکم، مشهور این است که خیار شرط در وقف وجود نداره و نافذ نیست و مشروع نیست. مثال گفته این موضع وفاقه، یعنی که انه یه اجماعی توش هست. شیخ میگه البته از سرائه رو دروس برمیاد که ظاهرن مخالف هم داره، مراد از مخالف هم ظاهرن صدوق و مفید و توصی علیهم الرحمه هستن، در عبارات اونها، از عبارات اونها در جایی تجویز خیار شرط در اینجا به دست میاد، تو باب نگفتنه، تصریح اینجا نیست، اما در ذیل مورد خاصی که خواهیم گفت تجویز خیار شرط در ما نحن فیه ما به دست میاد. خب دو تا دلیل هم گفته شده برای اینکه خیار شرط در وقف جاری نیست. دلیل اولی که گفته شده، شیخ سعی میکنه صغرا کبراشون کنه اینجا، دلیل اولی که گفته شده اینه که الوقف مشروطون به قصد القربه و کل امر مشروطون به قصد القربه لا یعطی فیه الخیار، خیار شرط که رجوع باشه. پس الوقف مشروطون به القربه و کل امر قربی لا یعطی فیه الخیار، خیار شرط. چرا؟ چون خیار شرط میخواد بیاد که رجوع بده بشه، و این چه قصد قربتی بود که تو کهی در راه خدا بدیش دوباره برش گردوندی. پس کل امر قربی انها کذا دیگه لا یعطی فیه الخیار، فالوقف لا یعطی فیه الخیار. تمام شد؟ این دلیل اول. شیخ میگه خب کبراش ممنوعه، کی گفته که کل امر قربی لا یعطی فیه الخیار؟ همینجا بگم تمام کنم، ولو تو عبارت تیکه تیکه مطلب گفته شده، سریالی گفته شده، جمعش کنیم همینجا. ببینید دوستان، تمسک به این کبرا دو جوره. بعضیا تمسکشون به این کبرا بازگردوندن قصه به شرط خلاف مقتضاست. دیروز هم چند بار با این کار کردیم، یعنی گفتن آقا مقتضای امر قربی این است که تو در راه خدا او رو بدهی. خب اگر این طور باشه خیار شرط یعنی چی؟ یعنی برش گردونده، خب خلاف اون مقتضای قصد قربته. و بعد تو فقه داریم جاهای متعددی که جایی که سر قصد قربت و اینجور مسائله میگن وقتی رفت دیگه بر نمیگرده. این یه بیان بردنش تو خلاف مقتضای عقد و از این مطالب، البته تمثیلش کردن به عتق و جاهای دیگه هم تو بیانات کسانی که اینجور دلیل آوردن. شابیت بیت القصید دلیلشون اینه که خلاف مقتضاست، اما کنارش تمثیل کردن به عتق، به صدقه، به جاهای دیگه ای که باز تو فقه اینطوریه که وقتی رفت دیگه بر نمیگرده. خب ایه بیان. بیان دوم، نه تمسک به روایتی است که در صدقه آمده، نظیرش در وقف هم اومده. حالا بعضی ها گفتن این روایت یکیست، در صدقه آمده بر وقف تطبیق شده، بعضی ها گفتن نه در وقف هم جدا آمده. که چیه اون روایت؟ اون روایت گفته است که حالا شیخ هم در صدقه میارتش روایت رو، بحث بعدمون که در مورد صدقه است، شیخ این روایت رو میاره که ما کان لله فلا رجوع فی، چیزی که رفت برای خدا دیگه بر نمیگرده. پس بعضی به همی تمسک کردن، نه به خلاف مقتضا بودن، به روایت گفتن. پس این کبرا که کل امر قربی لایعتی فیه خیار، دلیلش این روایت است که ما کان لله فلا رجوع فی، حالا این قربی لله دیگه فلا رجوع فی.
اونا مقتضا را از همین روایت نفهمیدن؟
اونا نگفتنه، گفتم تو مقام استدلال بعضیا تمسکشون به مقتضا، ولو در کنارش مثالا میزنن به صدقه و به عتق و به چیزهای دیگه ای که امر قربیان، اما نگفتن روایت تمسک به روایت. بعضی رو تصریح کردن که آقا تمسکمون به روایته. از عبارت شیخ در صدقه برمیاد که این مطلب رو در وقت قبول داره، ولو الان میگه این کبرا دلیلی نداره، اما پایان بحث بدون اینکه شیخ جمع بندی کنه وقف رو تمام میکنه. بلکه اگه بخوایم قالبی نگاه کنیم، کلمه آخر، کلمات آخر شیخ ظهور داره در اینکه شیخ در وقت قائل به نظر مشهور
نشده.
اما جلوتر که میریم انگار مفروضه که نه، وقت شرط خیار درش امکان نداره، که انه شیخ دلیل رو قبول داره. اینجا جمع‌بندی عبارت داریم میکنیم، همه‌شو که بریزیم هم افزایی کنیم، همه یه قرائن عبارت رو بذاریم کنار هم، به موجب اینکه شیخ این روایت رو در صدقه هم قبول داره و بعدم از عبارات بعد برمیاد که شیخ میگه صدقه هم مثل وقف است. خب مثل وقف است در چی؟ بعد آخرش میگه خودی گفتیم دیگه، یعنی خیار شرط درش نیست. یعنی وقت هم خیار شرط درش نیست. از مجموع اینا برمیاد که شیخ این کبرا رو قبول داره، این دلیل. ولو اینجا اولش میگه این کبرا ممنوعه. دلیل دومی که گفته شده، دلیل دومی که گفته شده اینطوره، گفتن الوقف فک ملکن بلا عوض، اخراج یه چیزی از ملک دیگه بلا عوضه. این اگه دقیق نگاه کنیم این غیر بالاییه، اگه یه ذره دقت رو برداریم، خب فک ملک بلا عوض داعی نداره الا قصد قربت، اما خب بالاخره یه تمسک به یه حد وسط دیگری است. حالا که میخوایم استدلال قیاس بچینیم، بالاخره حد وسط فک و ملکن بلا عوض غیر حد وسط قصد قربته.
دوایی دیگه متصرفه،
حالا
تحبیب قلوب، حالا خب خانواده هم قلان یا دوست هم قلان بشه هدیه میدن و هیچ قصد قربتی هم ندارن، معتبر هم نیسترش.
وقف رو داریم میگیم، هده لگید
که این او فکر ما این کاری رو نمیگیم، هر چیزی که فکر کن بلگه حتما درش قصد قربت معتبر.
نه نه رو وقت میخوایم اینو بگم.
کبرا
داشت میگفت کل نه نه رو کبرا نیومدم، رو صغرا دارم میگم. گفتم گفته الوقف و فک کمل کن
غیر
رداسه، گفتن ای یعنی این که وقف قصد قربی، چون قصد قربت توشه فک کمل که برای عوضم هست. تو راه خدا هرچی میدی یه طرف هست، دو طرفه نداریم، مزا فک کمل که بلا عوضه رو وقت داریم. بله او کبراشه، گفته رو صغرا داشتم توضیح میدادم، حواسم هست. گفتم اما رو همین صغرا هم میشه گفت که این حد وسط، بالاخره حد وسطی غیر حد وسط بالاییه. حالا گفتن الوقف و فک کمل کن بلا عوض، خب بگو کبرا کل امر که فک کمل کن بلا عوضه او لا یعطی فیه الخیار، خیار شد درش متصور نیست، چون شما اخراج بلا عوض کردی رفت دیگه، چیزی که رفت بر نمیگرده، خیار شرط میخواد برش گردونه دیگه بر نمیگرده. اینطور گفته شد. باز شیخ میگه ول کبرا ممنوعتون، کی گفته که اگر فک ملک بلا عوض بود بر نمیگرده؟ مگه ما تو هبه غیر معوض که یه نوع فک ملک بلا عوض داریم قائل به جواز شرعیش نیستیم؟ پس میشه برش گردونی؟ فک ملک هست، هبه غیر معوضه، بلا عوض هم هست، قابل بازگشت هم هست.
فک نیست که تمدیده،
اثرش فک ملکه دیگه،
از خودش فرقه.
بالاخره من دارم اخراجش میکنم از ملکم، فک ملک یعنی چی؟
آزاد کردم.
خب الان آزادش کردم، الان هم آزادش کردم. عنوان فک ملک که عنوان روایت نیست که ما رو کلمش تمسک کنیم، عنوان مستنبته. کجاها میگن فک ملکه؟ وقتی اخراجش کنه از ملکش. حالا توی یه جایی فک ملک میره که دیگه بر نمیگرده، توی یه جایی میره و میشه برگرده. فرضم اینه که حد وسط استدلال صرفا فک ملکه، حد وسط استدلال چیز دیگه ای توش نیست. یعنی شما مثلا وقف بودنش نکش وسط کار، رو کبرا الان تمرکز کن. اونجا که رو صغرا میگفتم آقا بردمون تو کبرا، گفتم بیس رو صغرا، الان رو کبرا داریم. کلا فک ملکن بلا عوض این لا یعتی فیه الخیار، میگیم نه کبراش به شرط اینکه لون وقفش ندیم، لون صدقه بش ندیم، لون عتق بش ندیم.
به ما
هو فک کن، به ما هو اخراجون، صرف و طبیعت الاخراج این قابلیت بازگشت داره. لو خلیه و طبعا مانعی از بازگشت و رجوع درش نیست. شیخ میگه بل کبرا ممنوع. بالاخره شیخ همینقدر گفته که این کبرا ممنوعه. بعد از این ماجرا شیخ یه روایتی نقل میکنه، میخواد هم یه تیکر من بخونم. بسم الله الرحمن الرحیم و من از ثانی
وقتو هم گرفتن
شیخ وقفو عقد گرفتن، مشهورم عقد میگیرن وقفو، مشهورم وقفو مثلا مشهوره.
فرمودین که پنج تا چیز ذکر کردن، گفتین چهار تای مابقی مثلا ایقاعات که یکیش وقت.
نه نه، همه رو اینجا تو عقود مختلفون فیه داریم میاریم. یه سری عقود ما، ببین من یه بار قبلا این رو خدمت شما گفتم، گفتم ما باید آخرش معلوم کنیم منات اصلیمون در تفکیک بین عقد و ایقاع چیه. یه نکته مهمیه، متسالمون علیه هم نیست. سابقا در مورد وصیت یه چیزا اینطوری گفتم، این باید معلوم کنیم ما. اول ما هو ضابط فی تفکیک بین عقد و ایقاع، بعد آیا این ضابط ضابط معین ماست، یعنی بهش فتوا بدیم، یعنی هر جا این ضابط بود بگیم عقد، هر جا نبود بگیم ایقاع مثلا، یا بعد این مثل یه معرفیه که حالا خیلی هم جامعه‌مانه نیست. چی میخواییم بگیم این رو باید معلوم کنیم ما. آیا قوام عقد و ایقا به معاوضی بودن و نبودنه، در حالی که عقد تقسیم میشه به معاوضی و غیر معاوضی؟ آیا قوام عقد و ایقا به موجب و قابل داشتنه یا به ایجاب و قبول داشتنه؟ ایجاب و قبول داشتنم الزاماً معنای موجب و قابل داشتن نیست. اضافه بین المالین ملاکه یا بین شخصین ملاکه یا بین الموجب و القابل ملاکه، اینا رو باید همه رو ما معلوم کنیم. بعضیا گفتن که فرق بین عقد و ایقاع برمیگرده به این که تو عقد سلطنت من ناحیتین هست، در ایقاع سلطنت من ناحیت واحده هست. باز یه بیان دیگه ایه، بعد اینا هر کدومش اثرات داره. آیا ما میتونیم ملتزمه با آثارش بشیم؟ یعنی اگه ضابطمون رو اجتهادی معنا کردیم، ولو مشهور گفتن فلان چیز عقد ما بگیم ایقاعه. این ماجرا یه قصه قامزیه، مثل همون مثلی و قیمیه که یه چیز تقریبا شبه مسلمیه اما کیفیت دلیلش معلوم نیست به ایراحتی، قامزه. حالا فعلا علا فرض عقد بودنش داریم میگیم،
عقد و ایقاع یک عنوان شرعیه، یعنی
باید ببینیم ظاهر جانم، ظاهر ظاهر عبارات فقها مسلم بودن تفکیک بین عقد و ایقاع در شریعت، حالا یا به دلیل لبی یا به دلیل نفسی. ظاهر عبارات فقها از زمان شیخ اعلی الله مقامه شیخ طوسی الی یوم ناهازا مسلم بودن تفکیک عقل و ایقاع، مثل مسلم بودن مثلی و قیمی. این مثالی که دارم میذارم واقعا مثل او، اما و این مثل مسلم بودنش حجیت شرعی که انبش داده، اما یظهر من عبارات المتأخرین بل متأخر المتأخرین از مستند ملا احمد از صاحب جواهر به این ور که داریم میان ببینیم یه اختلافاتی داره توش پیش میاد. مثلا همه میگفتن وصیت ایقاعه، همه میگفتن، بعد یه دفعه اومدن جلو جواهر گفت آقا مگه میشه وصیت مالی ایقاع باشه؟ وصیت مالی قبول میخواد پس عقده. بعدی ها هم که شروع کردن روش بحث کردن نگفتن که حرف جواهر خلاف ماهو المسلم و فلفقه، باش بحث کردن. یعنی عکس نکردن به اینکه این یا حجت معتبری داشته خلاف حجت قول شاذ کاری بهش نداریم، یعنی اجتهادی باش بحث کردن باش مواجه شدن. اینو باید معلوم کنیم، ما فعلا تو مقام این نبودیم، اینو باید اول بی معلوم می‌کردیم. جای منطقیش همونجاست. مثلا شیخ معاطات فعلی رو با قبض و اقباض یک عوض درست کرد، نه با قبض و اقباض دو عوض. بعد زیلش یه عبارتی گفت که تو بیع هم همینطوره. اگر ما تو یه عوض تصویر کردیم، آیا میتونیم بگیم که فعل سلطه آمیز از طرف این صادر شده؟ چون روی عوض داره اتفاق میفته. آیا همین مقدار کافیه در ایجاب و قبوله؟ یعنی یؤثر و اثر الایجاب و القبول. بعضی اونجا گفتن خب یعنی معاطات، بعضی هم گفتن نه همین مقدار که بالاخره دسته ای اومد گرفت دیگه، یعنی عقد. اینجا هاست که این قضیه بغرنج میشه. باید از تو این موارد، من چرا مثال دارم میزنم، چون ماجرا فعلا توی باب مشخصی نوشته نشده ادلش دیده بشه، ما اول باید محل اختلافش رو پیدا کنیم تو فقه، بعد از تو محل اختلافش یه پله گام برداریم بریم منات سازی کنیم، ملاکی یابی کنیم.
الان اون نقطه
زمان شیخ نبوده، شیخ طوسی؟
نه شیخ انصاری.
نه میگه بتون از زمان شیخ طوسی ما
نه این بوده توی عباراتش بوده، اما اینکه
نه گفتم جواهر، وصیت مالی، وصیت تملیکی، جواهر گفته، ملا احمد گفته، عبارت داریم. و من از ثانی الوقت فان المشهوره عدم و دخولهی، عدم و دخول شرط خیار فی الوقت، مشهور اینه. شیخ که انه شهرت رو که نقل میکنه، شهرت براش مسلمه، یعنی شهرت محققه، اجماعش منقوله. و ان المسالک انه موضع وفاقه، البته یظهر من محکی السرائر و دروس قاعده تشخیم به کتاب رو ندیده، وجود الخلاف فی، اختلاف هم هست، مسلم هم نیست که شرط داره. و ربما علله، دو تا علت گفته شد. یک، اشتراط القربت فی الوقف، دیگه کبراشو نگفت، من قیاسی گفتمش. دو، و ان الوقف فک ملکن به غیر عوض، کبراشم باز نگفت. ول کبرا فسقره یعینه ممنوعتون. از ظاهر عبارت سیاق ربما علله و ممنوعتون برمیاد که کعنه، یعنی ما باشیم و ایه خط شما حکم میکنید که شه قطعا این دوتا دلیل رو قبول نداره. اصلا سیاق عبارت ذکر ما تقدمیه که حالا ما بهشون به عنوان دلیل نمیخواییم تمسک کنیم، داره کنار هم میشماره، چون میگه اینا گفتن شهرت، اینا گفتن اجماع، یه چند نفر هم اختلاف دارن، یه دوتا دلیل هم گفته شده، کبراش هم که ممنوعه، که انه اینا پیش در آمده، دستگرمی اول کاره، لزوم ما باشیم و یه عبارت باید بگیم ممنوع. اما از ذیل بس یه صفحه بعد که میریم جلو با اون روایته که تمسک میشه توی صدقه، بعد شیخ هم میگه که صدقه به حکم وقفه و در صدقه هم عدم خیار رو قبول میکنه، برمیاد که کنه روایته و عدم خیار رو در وقف رو هم پذیرفته. حالا من دارم نیمه پر لیوان میگم، یعنی زبونم زبون اشکال نیست، دارم جمع میکنم عبارت ها رو با هم.
کبرا ممنوعت ظهور در این داره که کلیت نداره،
همین کلیت هم مشروش قیاس باطله، قیاس باطله دیگه،
داخل منافعی با حرف صفحه بعد نداره که.
چرا؟
میگه در اینجای کبرا درسته.
ها یعنی میخواد بگید که شیخ دیگه پس تو وقت قبول نداره، تو صدقه قبول داره؟ نه نه، میگم از مجموع عبارت برمیاد که قبول کرده تو وقت، منم حواسم به این بود، فهمیدم فرمایش بود، من اشتباه کردم، در وقت هم قبول کرده، از عبارت برمیاد، الان دوالشو نشونتون میدم. خب و یمکن الاستدلال له بالموثقه المذکوره فی مساله شرط الواقف، بخونیم این تیکر رو روایتو تا من رو روایت توضیح بدم چیه استدلال. استدلال شده به این روایت، روایتی است فی مسئله شرط الواقف، واقف در جریان صیغه وقف شرط کند چه چیزی را؟ که کونهو خودش احق بالوقف عند الحاجه، اگه نیاز پیدا کرد خودش استفاده کنه از مال موقوفه. و هیه قوله، او روایت این است، من اوقف ارزن وقف کند زمینی را. ثم قال، خود واقف اینو بگد که چی؟ ان احتجت الیها، اگر نیاز پیدا کردم، فانا احق بها، من خودم استفاده کنم. خب ثم ماتر رجل فانها ترجع فی المیراث، زمین به ارث میره. اینو باید دقت کنید آقا، این جمله دوستان عزیز، این جمله تو دو تا روایت یا سه تا روایت اومده. این جمله نه، خود این اوقف ارزن ثم مقاله، اما چجور اومده؟ تو دو تا از روایت ها یه بخشش تو سوال سائل اومده، یه بخشش تو جواب اومده. یعنی سائل دو تا سوال از امام پرسیده، آیا این وقف با این شرط صحیحه یا نه، حالا ان ماتر رجل حکم این ارز چیست. بعد امام پایانش یه جواب داده به سوال دوم، فانها ترجع فی المیراث، که انه دیگه تو خودت از این جواب من جواب دوتا سوال خودت رو گرفتی. تو بعضی از روایت ها کلش از قول امام نقل شده، بعضیات که تمسک کردن به ظاهر روایت، اونایی که ظاهری ان در باب اخبار سه تا روایت رو سه تا روایت گرفتنه، چون الفاظش متعدده، یکی سوال و جوابیه، یکی قضیه انشائیه امامه، اسنادش هم متفاوته، پس دلیلی بر وحدت روایت نداریم. اونایی که تو باب روایات اینقدر قالبی نگاه نمی‌کنن گفتن سه تا یکیه. تمام شد آقا؟ لذا شیخم میگه و قریب منها غیرها، مثل این روایت غیر این روایت هم داریم. خب آقا حالا عنایت کنید، این روایت رو خوندیم، از تو روایت چی برمیاد؟ عنایت کنید، امام حکم کرده که این زمین به ارث میره، این حکم امام. سوالم این بوده که وقفی مشروط به احقیت واقف اندل حاجه، وقف مشروط به احقیت واقف اندل حاجه، امام گفته زمین به ارث میره. این دوتا رو میخوایم با هم جمع کنیم. خب کسانی که خواستن به روایت تمسک کنن برا بحث، به روایت تمسک کنن برا بحث، گفتن آقا امام گفته زمین به ارث میره. خب زمین اگر مال موقوفه باشه که به ارث نمیره، مرد دیگه نیازی هم نیست بهش، پس معنای به ارث رفتن زمین بطلان وقفه، چون تو وقفت باطله، زمین مال خودته، وقتی هم سر تو گذاشتی زمین به ارث میره. خب مد دلیل علی بطلان الوقف، بطلان و شرط، درست شد؟ پس ارث یعنی بطلان وقف، بطلان وقف نتیجه بطلان شرط است، پس تمسک شده به اینکه از شرط الفاسد یکونو مفسدن، درست شد؟ خب اینم سه. حالا چهار، مد دلیل علی بطلان شرط سلمنا که الشرط الفاسد یکون و مفسدن اذا کان الشرط فاسدن فالوقف باطلون فترجع فی المیراث، اما مد دلیل علی بطلان شرط، گفتن مفاد این شرط رجوع مال موقوفه به واقفه، رجوع ارز موقوفه به واقفه، چون این رجوع درست شده وقف باطل شده. خب حالا که این طور شد، در ما نحنفی هم این روایت جاریه مناتش، چون در ما نحنفی هم شرط خیار معناش چیه؟ رجوع دیگه، داره ما مورد وقف رو برمیگردونه به واقف، شرط خیار معناش اینه، سیغه وقف خونده میگه اما به شرط این که تا مثلا یه هفته من خیار داشته باشم، که اگر توی هفته خیار اعمال کرد دوباره رجوع اتفاق بیفته، این مال برگرده به ملک خودش، همون منات درش جاریه. پس این روایت حکم کرد به عدم میراث، حکم کرد به میراث، چرا؟ لبطلان عقد، بطلان عقد لا دلیل له الا بطلان شرط، بطلان شرط لا دلیل له الا رجوع مال به واقف. وقتی این رجوع درست شد، پس روایت حکم کرده به بطلان به خاطر رجوع، در ما نحنفی هم رجوع داریم به خاطر شرط خیار، پس حکم بطلان وقف میکنیم. خلفی اومد جلو، حصری از اثر پی به مؤثرش بردیم به طریق منحصر، مقابلین هم جواب دادن، گفتن آقا سلمنا که حکم به ارث شد لبطلان العقد، یعنی بطلان الوقف، ولا دلیل لبطلان الوقف بطلان العقد الا اینم سلمنا. که حالا این اختلافیه ها، چون از شرط الفاسد یکون مفسد بس بشه، حالا سلمنا شیخ قبول نمی کنه. اینم تا اینجا. حالا تفصیل میده یا قبول نمی کنه، اختلاف جدی تو عبارت شیخه، چون مواردیو خارج میکنه، یه جا میگه خارج از محل نزاع، یه بارم خارج میکنه، باید ببینیم چیکار میخواد بکنه. اینم سه. خب اما کی گفته که دلیل بطلان شرط منحصر به قصه رجوعه؟ چون مفادش رجوع مال است پس شرط باطله؟ نه، ظاهری تر آسون تر، چون مفادش وقف علی نفس میشه. این شرط معناش اینه که این وقف علی فرزین، وقفی که مشرط شده درش انا احق بها علی فرزین، جایی که من احتیاج ندارم وقف علی الغیر باشد، جایی که خودم احتیاج دارم چراغی که به خانه رواست به مسجد حرامه وقف علیه باشه. این ظاهره تره، با عبارت سازگارتره. پس دلیل این بطلان شرط میتونه وقف علی نفس باشه. وقف علی نفس باطل اجماعا، اجماعا باطل. تمام شد آقا؟ چی؟
وقف علی نفس باشه، مراد این باشه که
حالا شیخ نمیگه که حتما اینه یا حتما اونه، شیخ میگه همین شکش کفایت میکنه، ظهور رو میگیره، دیگه نمیتونیم استفاده کنیم برای ما نحنفی. عبارت شیخ ببینید، وفی دلالت هما، هما که به گفته یعنی بزنیم به اون خود روایت مصرحه و اون قریب منهایه، وفی دلالت هما علل مدعا تأمل. آقا دو احتمال درش هست، انصافا با این توضیحی که گفتم میشه هم بگیم اصلا شیخ تأملش مال اینه، کی گفته که این روایت و تنها راه توجیهش قبول قاعده الشرط الفاسد یکونو؟ حلقه قبل رو قیچی کنی دیگه، نوبت به حلقه های بعد نمیرسه. چندین احتمال هست تو روایت، یعنی اقلش اینه که این روایت جز روایات مشکل است، این روایت برای جمع بین صدر و زیرش باید خون جگر بخوره فقیه، جز روایات مشکل است. روایت مشکله تو باب خودش متفرده، به فتوا قرار نمیگیره، فضلا از اینکه بخوایم از باب خودش منات بسازیم برای جای دیگه استفاده کنیم. خواهید دید تو فقه جای روایت صدر و ذیلش جمع کردنش درد سر پیدا کنه تا شاهد فتوایی پیدا نکنه نمیشه بهش فتوا داد. حالا چه برسه به اینکه خودش دلیل بکنیم یه قاعده کلی اینجا باش اثبات کنیم که وقت در شرط خیار مطلقا باطل است. قاعده
چه
بگیم اصلا سعیه منقطعه باطل نمونه، سعیه بگیم ممکنه، احتمال واقعا احتمال بعیدی هم نیست، مثلا به استناد او روایاتی که سوال قیده سوال و جواب توشه همش توی جا نیمده.
مثلا اگر این رو تعمل رو بزنیم به این که شرط فاسد مفسد نیست، وقت معنای روایت خورده.
میدونم گفت حالا توضیح دارم، گفتم روایت جز روایات مشکله است، کی گفته که اصلا خود این روایت مسلمه؟ مخصوصا تو اون اسنادی از روایات که سوال و جواب، دو تا سوال پرسیده امام یه جواب داده، ترجع فی میراث، کی گفته که ترجع فی میراث بیانه که جواب به دو تا سواله؟ کی اینو گفته؟ حالا اگرم جواب به دو تا سواله، چرا جواب به دو تا سواله؟ اینو باید حل کنیم. بعد حالا همین قچه از من قبول کنید که روایت جز روایات مشکل است، اگر روایت جز روایات مشکل باشه دعوی نیست به روایت مشکله تو مورد خودش به تنهایی فتوا بدن، منفردن فتوا بدن، دعوی نیست، مثلا دعو امثال شیخ، دعو محقق خویه کار نداره، او قالبیه، اما دعو محقق دعو شیخی نیست، دعو سید یزدی نیست. اونم حالا در ما نحنفی نمیخوایم به موردش فتوا بدیم، میخوایم ازش یه قاعده کلی گنده درست کنیم برای کل کتاب الوقت. خیلی سخت انصافا، لذا واقعا شیخ گفته تأملون، یعنی شک دارم، یعنی وسوخ ندارم به این فتوا، با این روایت نمیشه قصه رو تمام بکنم، مهر ختمی بزنیم پایان بس بگیم تمام شد دیگه، ما فتوامونو بدیم نمیتونیم، همینقدر کفایت میکنه. به چرا؟ به همه این احتمالاتی که دادیم. شیخ هم قسم نخورده حتما یکی از احتمالات رو معین کنه. و یظهر من المحکی عن المشایخ الثلاثه، مشایخ ثلاثه من زدم به صدوق و مفید و طوسی،
پایین زدم مفید و مرتضی و شیخ،
بعضی ها زدن به مفید و مرتضی و شیخ، بعضی ها که اصلا مشایخ ثلاث رو زدن به محمدون ثلاث صاحب کتب اربعه. من گفتم صدوق و مفید و طوسی علیه من رحمه، قاعدتا مرتضی هم با این هست، وقتی این سه تا با همن معمولا سید مرتضی با شیخ مفید خیلی رفیقه، با شیخ طوسی نه اما با شیخ مفید رفیقه. یعنی هر وقت معمولا صدی 70 صدی 80 شیخ مفید یه طرف میره بدونی سید مرتضی هم میاد، یعنی همونوره، نه اینکه جایی که سید مرتضی از شیخ مفید هستا، لا عکسه، جایی که شیخ مفید فتوای صریحی داره معمولا اینطوریه، صدی 70 یعنی کسی فقهو سرچ کنه میبینه که یه چیزای اینجوری هست. حالا مرتضی هم هست ظاهرا، منم دیدم که مرتضی بعیده که مراد از مشایخ ثلاثه محمدون ثلاثه صاحب کتب اربعه باشه. البته والذی یحول الخط بش اینه، اونایی که در این بحث این روایت بالا که شرط واقف و اووردن تو کتب فتواییشون، چون معمولا مصنفین کتب اربعه پایان بعضی از روایات نظر خودشونو اعلام میکنن، من نگاه نکردم، شاید واقعا من گردن نگیرم، شاید واقعا صاحب کافی هم پایان این روایت اینو اعلام کرده باشه که چی؟ فی تلک المسئله، تلک المسئله چی بود؟ احقیت واقف عند الحاجه به مورد وقف، تو اون مسئله که او روایت وجود داره یظهر تجویز و اشتراط الخیار فی الوقف، یعنی خودشون او روایت و ناظره به بحث شرط خیار ندیدن، لذا تو اون مسئله قائل شدن که اندل احقیه شرط باطله، اما در ما نحنفی که شرط خیاره قائل به جوازش شدن. بعید نیست که کافی هم ذیل این روایت یه جنبندی این چنینی از خودش داشته باشه و شیخ ارائه کرده باشه.
روایت که کافی
پیدا نکردی؟ ها شما سرچ کردم یه الان؟
روایت باید مرموم شکل
پیدا نکردن در این زمان
بده یه از حرمن المحلی شیخ میگه معمولا از مفتاح میگه،
حالا باید نگاه کنیم، اما ظاهرن صدوق اونیش که منجز من دیدم، صدوق و مفید و طوسی و مرتضی علیهم الرحمه فتوا دادن به مسئله، یعنی جواز رو قائلن، اینم مهمه ها، اینا قدما هم 4 تا از قدما، اونم پیلفکن های قدما، نه درجه دوهای از اقدمین فقه، بزرگان اقدمین فقه ما، اینا اینطور قائل به جواز شده باشن بعید نیست که شیخم راحت بتونن با اون ما کان لله فلا رجوع فیه و اینا. حالا ولعله المخالف، شاید همین مشایخ ثلاث هم مخالفین بودن، الذی اشیر الی فی محکی السرائر و الدروس، گفت ان احتمل المخالف فی الدروس و السرائر عبارت بالا، شاید هم منظور اینه. تمام شد قصه وقف به پایان رسید، بریم سراغ قصه صدقه. آقا عنایت کنید در مورد صدقه، ببین جمله اول شیخو، اما حکم الصدقه فالظاهر انه حکم الوقف. حکم وقف چی بود؟ ذیل عبارت ظاهرش این بود که دلیلی نیست بر بطلان، یعنی اگه بخوایم به ذیل تمسک کنیم باید بگیم همانطور که در وقف
قبول
شد شرط خیار چون دلیلی بر بطلانش نداشتیم صدقه هم قبوله، در حالی که ما میدونیم در صدقه قطعا قبول نیست، نظر شیخ اینه. و ایورم میگه حکم صدقه حکم الوقف است و معلوم شد شیخ هم تو وقف قبول کرده قول مشهور رو.
صدقه
نه آخه عبارت این نیست، ببین گفته حکم صدقه فزارن نه حکم الوقت.
خب حالا میاد تو صدقه رو میخواد تازه بیان بکنه.
نه واقعا این جمله اتوش طرح نزا در نمیاد، اتوش فتوا در میاد، ظهور تو ای داره.
خب هنوز در مورد وقت فتوا نداده که.
کی میگه؟
اومده استدلال
ما گیر کردیم تو عبارتش، ما گیر کردیم. ظاهرا شیخ همون نظر مشهور رو که صدر عبارت نقل کرد و از مسالک هم یه موضوع وفاق نقل کرد همونه قبول کرده، معیدش هم او روایت هست که بعدا تأییدش میکنه. خب قال فی تذکره فی باب الوقف، حالا ببینید در تذکره علامه در باب وقف این چنین فهمود، انه یشترط فی الوقف الالزام، الزام لزوم، وقف لازمه، فلا یقع لو شرط الخیار فی الوقف لنفسه، اگر واقف شرط خیار لنفس کند این وقف باطل است. لا یقع، آقا شرط خیار لنفس کند چون لنفس باطله یا چون بالاخره یه شرطی است و جواز درست میکند؟ ظاهر عبارت تمسک به حیث شرط بودنش و منافاتش با لزومه، چون صدرش گفته یشترط فی الوقت الالزام و یکون الوقف، یعنی خودش یه حد وسط دیگری میتونه باشه بر بطلان، اما ظاهر قصه اینه که اشکال بر بطلان اصل تزلزله. حالا ببین عبارتو، و یکون پس وقف باطله و یکون الوقف باطلن کل اتقه اتق ایقاع بود و صدقه، ما هم خواهد حکم صدقه رو معلوم کنیم، صدقه هم همینطوره. پس عبارت علامه شد شاهد که وقف و صدقه هر دو مثل همن و شرط خیار درشون وجود نداره. خب این عبارت علامه، لکن قال العلامه فی باب خیار شرط. خب آقا اینو توضیح بدیم، عبارت رو بخونیم، عبارتی فرموده ضد عبارت بالا. خب علامه چه فرمود؟ علامه گفت که آقا هبه در سه جا لازم میشه، هبه در سه جا لازم میشه، یک هبه به زیرحه، دو هبه بعد تصرف، متهب تصرف کنه در مال دیگه واهب نمیتونه رجوع کنه، سه جایی که قصد و قربت درش بیاد. هبه قربیه چیه؟ مثل صدقه است، حالا یا مثل صدقه است و خود صدقه است، درست شد؟ خب بعد علامه گفته اگر این ستا نبود هبه جائز لا کلام لنا، اما اگر یکی از اینا اتفاق افتاد حکمش بگید لازم میشه. بعد گفته حالا که لازمه میشه در شرط خیار کرد که یکی از این ستا چیه؟ صدقه هستا، یعنی هبه قربیه.
حالا که لازم شد شرط خیار بکنه،
یا
همون وقتی که داشت
هبه میکرد شرط، نه حالا که لازم است میتونه شرط خیار داشته باشه، اینطور بگید، چون اون جایی که جائزه لغوه، نه مبنامون ای بود که در جائزه ها حالا باید ببینیم چه چجوریش، او یه فرع دیگه ایه، باید ببینیم، او یه فرع دیگه ایه. اما علامه حواسش به این بوده که در امر جائز شرط خیار نکنه که لغو نشه، چون مبناش اینه که لغوه. حالا شما میگید آقا پس کی باید این شرطو بکنه؟ میگیم همون اول بگد، اما همون اول مشروطش کنه به بعد اللزوم که دیگه مشکلی پیش نیاد، اونم کیفی ولو مقام در مقام بیان این فرع نبوده ها الان. خب حالا وقتی لازم شد آیا میشه شرط خیار کرد که من جمله موارد لزوم مورد به آخرش چی بود؟ صدقه بود، قربی بود. بعد گفته بله الاقرب ذلک. شیخ میگه خب آقا الاقرب و ذلک یعنی شرط خیار در صدقه شد، در هبه قربیه شرط خیار شد، در حالی که شما قرار بود الان تصریح کردید که کل اتق و صدقه. بخونیم عبارت، لکن قال فی باب خیار شرط اما الهبه المقبوزه فان کانت این هبه الاجنبیه. چرا اجنبی؟ مقابل بگو آقا زیر رحم هبش لازم، غیر معوزن انها هبه معوزه لازم، ولا قصد بها القربه چون هبه قربیه و صدقه هم لازمه، ولا تصرف المتهب چون اگر تصرف کند هم لازمه، در این موارد جائزن یجوز للواهب الرجوع فیها فی الهب. حالا ان اختل احد القیود، اینایی که هی داشتیم میگفتیم یکیشون مشکل پیدا کنه، یعنی مقابلشون که لازم میشه، خب لازمه هبه لازم میشه، حالا که لازم شد هل یدخلو هبه را خیار و شرط ام لا، حالا خیار و شرط بیاریم، الاقربو ذلک میشه اوورد، ذلک یعنی مشاهلش بخوره به یدخلوها خیار و شرط، هل یدخلوها الاقربو ذلک الاقربو هبه میشه بیاد. بعد اون موقع میگیم این عبارت با قبل و ظاهره، ظاهر این عبارت دخول الخیار فی الهبه لازمه حتی صدقه، چون هبه قربیه مناطش با صدقه واحده یا عین همن یا شبیه به همه. میدونی فرق عین و شبیه که دارم میگم به چی برمیگرده؟ برمیگرده به اون شرط صیغه. اگر کسی گفت که صیغه باید، یادتون میاد اینو اول مکاسب خوندید، گفت شیخ نقل کرد از قدما گفتن که صیغه باید حقیقی موضوع له و صریح باشه، و گفتن ما مل مراد من الصراحه عنوان الباب باشه، عنوان الباب باشه. بعد اگه گفتیم عنوان الباب، اون موقع صدقه غیر از هبه علی وجه القربه است. چون صیغش با صیغه هبه علی وجه القربه فرق میکنه. اما اگر کسی گفت که صیغه لازم نیست عنوان الباب باشه، شیخ گفت من مبنام خودم اینه ظهور مستقر داشته باشه، ظهور قوی داشته باشه، اون موقع این دوتا میتونن یکی باشن.
ولی بازم این هبه قربی اهم از صدقه
هست، بحث باید بشه دیگه، میتونن یکی باشن تا ببینیم بقیه لوازمشو میتونیم درست کنیم یا نه. و کیفکان، من اینو گفتم که عبارت درست بشه، چون ما داریم به عبارت هبه قربیه تمسک میکنیم برای مسئله صدقه. یا شما باید عام خاص مطلقش کنید یا تساوی. اما اگه عام خاص منوج شدن از هبه هبه قربیه نمیشه حکم صدقه رو به دست آورد. یا باید همه صدقات مندرجه تحت هبه قربیه باشن، هبه قربیه عام مطلق باشه، یا حتما باید حداقلش واسه تساوی داشته باشن. اما اگه منوج شدن دیگه نمیشه از حکم هبه قربیه حکم صدقه رو معلوم کرد. لذا من این توضیح رو گفتم که عبارت راست بیاد، درست در بیاد. خب و کیفکان، حالا نظر شیخ چی میشه اینجا؟ فل اقوا عدم و دخول خیار شرط صدقه. دلیل، دلیل روایی داریم، همون ما کان لله فلا رجوع فی، ما دل علی انه لا یرجع فی ما کان لله، در چیزی که لله هست رجوع معنا نداره. بناءً علی ان المستفاد من، معنای روایت چیست؟ مفاد این روایت از کون و لزومه حکم من شرعی لماهیت صدقه. چجور میگفتیم لزوم برای ماهیت نکاحه؟ ها؟ اینجا میگیم این حکم شرعی جعل شده برای ماهیت قربیات، چون حد وسط صدقه نیست. حد وسط چیه؟ ماکان لله، قربیته. لذا به همین روایت تو عتق هم تمسک میشه، میگن کل ماکان فی طریق العتق فلا ردفی، هر چی رفت تو راه عتق دیگه بر نمیگرده، حتی این معاملش باطل بشه باید یه جور دیگه درستش کنیم. لذا انشاءالله تو خیار شرط میگیم اگر شرط یه معامله ای عتق یه عبدی بشه بعدن معامله باطل بشه، میگم برو عبد رو آزاد کن بره بعدن بیا بقیه حرفا رو بزنیم. میگه بابا خب شرط معامله بود، معامله باطل شد. میگن همین که فت تاریخ افتاد این راه دور برگردون نداره، برو تا آخرش دیگه. عتق ای طوریه،
آزادی تا
قزوین بری دور برگردون نداره. بله قرار شد عبد آزاد کنن، قرار نبوده بدنش قزوین. بناءً علی ان المستفاده من، حالا مثلا شما مثلا اصفهان مثال بزنید، تا کاشان هم اینطور، این جاده اصفهان که میرید ظاهرا تا کاشان دور برگردون نداره. مثلا اینوری مثال بزنید جای دیگه، این انصراف به اونور نمیدونه از کجا اومد تو ذهن شریف ها.
اینجا بدتر پناهش
آزادی داریم. شما که گفتید با لور هستید،
نه
اصفهانی پس من موافق شما گفتم، شما مخالف خودتون گفتید.
و بناهن بودن آزادی بعد از اینجا بودن قصدون دیگه پر
نکرد. نه از آزادی هم تا کرج چند تا دور برگردون داره. بله اوورتر کرج هم قبل اتوبان تا قبل عوارضی دور برگردون زیاد داره. بله بناهن علا المستفاده. خب بناهن علا ان المستفاده من کون و لزوم حکمن شرعیان لماهیت صدقه. مثل کجا؟ گفتم مثل نکاحو نمیگه دیگه، الان نکاح هم قد تقدم که ماهیتش ماهیت لازمه بود دیگه. چی؟ مثل جواز در عقود جائزه که مثال زدیم که اینا حکم شرعی. خب آقا تمام، یه فرع تذکر میده شیخ، فرعی که در پایان ایقاع ما تذکر دادیم، بلکه تو خود دلیل ایقاع هم بود. آقا اگر شک کردیم، اگر شک کردیم که لزوم جزء ماهیت یا نه، اگر شک کردیم یک حکم شرعی تعبدی جعل شده یا نه، نتیجهش اینه که ما شک میکنیم فسخ مشروعه یا نه. درست شد؟ اگر شک کردیم لزوم جعل این چنینی دارد یا نه، به تالی شک میکنیم که فسخ مشروعه یا نه. با کلمات گذشته میگم. خب وقتی شک کردیم، دوباره همون بحث قبلی پیش میاد، شما اول باید فارغ از مشروعیت فسخ بشوید تا بعد المؤمنون عند شروطهم بیاد اینجا التزام ساز بشه برای فسخ. و نمیشه تمسک کنیم به المؤمنون عند شروطهم برای تصحیح مشروعیت خود فسخ. لو شک فی ذالک، اگر شک کنیم در ذالک، این که این لزوم حکم شرعی ماهیت صدقه است یا نه، کفافی عدم سببیت الفسخ التي يتوقف صحت اشتراط الخيار عليها، کافیه که ما دیگه حکم به فسخ نکنیم. و توهم اسم من نگفتم مرجع در شک چیه، چون شیخ الان دیگه کلیه بحثای گذشته رو توی یه خط داره اشاره میکنه، اما از بخش اجتهادیش و بخش اصل عملیش. و توهم امکان اثبات سببیه به نفس دلیل شد به خود المؤمنون عند شروطه هم که دیگه واضح حال اندفاع. قبلا گفتیم که این تمسک امکان نداره. آقا دیگه گفتم، دیگه همشو گفتم، تکرار نکنم. و صلی علی محمد و آل محمد.